دیگر بند چه سود، جام دل را چو شکسته است دیگر بند چه سود. کشته عشق تو را، کشته عشق تو را چه سود، کشته عشق تو را وعده پیوست چه سود. دیگر پند چه سود، دل سنگ تو سوگند چه سود. یا نیست گشتم به دل سنگ تو سوگند چه سود، یا دل رو بودی به نگاهیم چونی زار شدم، یا دل رو بودی به نگاهیم چونی زار شدم، یا چه سود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کنی.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم. رنگ خدایی بگیری، رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم در خدمت شما یاران هستیم با برنامه به رنگ خدا، برنامه‌ای که شما انتخاب کردید و انشالله تا انتهای برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. در چی؟ در انس با قرآن، در این که ببینیم آیات قرآن چه نکاتی برای زندگی ما داره. خب آماده میشیم قراناتون رو بیارید اگر در محضر قرآن هستید، که انشالله بتوانیم انسی با کلام خداوند داشته باشیم. برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم. اگر در محضر قرآن هستید، سوره مبارکه حجرات رو باز کنید از آیه 3 به بعد. سوره مبارکه حجرات یه جورایی به تعبیر به ما یاد میده چطوری با همدیگه ارتباط برقرار، شأن بزرگتر رو رعایت کنیم. خیلی نکات قشنگی در این سوره هست، به نوعی آداب شهروندی، آیین شهروندی در ارتباطات با دیگران، با چه میدونم معلممون، با همسایه هامون، اگر برخورد کردیم دیدیم دو نفر با هم دارن دعوا میکنن چطوری باید برخورد کنیم و موارد دیگه. حالا تلاوت استاد عبدالباسط آماده است، با هم بشنویم از آیه 3 به بعد، تا حالا توضیحاتم خدمتتون عرض میکنم.
ان الذين يغضون اصواتهم
الله اکبر. ببینید این آیه 3 در حقیقت خب بخشش به نوعی برمیگرده به آیه 2. بعضی هم میومدن پلوی پیامبر، یه جوری حرف میزدن با پیامبر انگار که مثلا با چه میدونم دوستشون دارن حرف میزنن، با زیر دستشون حرف میزنن، با چه میدونم پسرخالهشون دارن حرف میزنن. شأن پیامبر رو رعایت نمیکردن. این نکته بسیار مهمه ها، که ما مثلا پدرمون یا مادرمون رو چطوری مورد خطاب قرار بدیم، استاد و معلممون رو، اون کسی که سنی ازش گذشته، اون کسی که جایگاه بالاتری داره. خب این رعایت احترامه، رعایت ادبه. اینا می اومدن مثلا پشت در خونه پیامبر و میگفتن که یا محمد، یا مثلا داشتن با پیامبر صحبت میکردن یه مرتبه صداشون میرفت بالا، یعنی شأن پیامبر رو رعایت نمیکردن. آیه دو اومد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اولا صداتون برای پیامبر بالا نبرین، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اینجوری که با هم دیگه دارین بلند بلند حرف میزنین با پیامبر نباید اینطوری حرف بزنین، به هر حال اون بزرگ قوم شماست، جایگاه خاصی داره. بعد در آیه 3 میفرماد که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اون کسانی که صداشون رو نزد پیامبر پایین میارن، یعنی این حرمت رو نگه میدارن، اینا کسایی هستن که انگار در آزمون ورودی برای ورود به گروه متقین خدا داره اینا رو امتحان میکنه و قبول میشن. اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، خب اینا اهل پاداشن، خدا اینها رو میبخشه، بهشون پاداش بیشتری میده. لهم مغفرة و اجر عظیم.
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
الله الله، لهم مغفرتون و اجرون عظیم. خب اگر ما میخوایم که مورد مغفرت خداوند قرار بگیریم، خب یکی از راهش اینه که احترام بزرگتر رو حفظ کنیم، یعنی پلو پدر مادرمون بدونیم چطوری حرف میزنیم، پلوی معلممون بدونیم چطوری حرف میزنیم، پلو اون کسی که از ما سنش بیشتره یا علمش بیشتره چطوری باید رفتار کنیم. خب اگر این کار رو انجام بدیم ما یاد میگیریم. این آیه فقط مربوط به 1400 سال گذشته نیستا که ما بگیم خب پیامبر که دیگه الان بین ما نیست، نه، این آیه به معنای یک آموزشه مبنی بر این که این مهارت رو کسب کنیم در ارتباط با بزرگترمون.
این
اگه کسی این مهارت ها رو نداشته باشه، این در حقیقت آداب رو رعایت نکنه، شما چی بهش میگید؟ یعنی مثلا یه نفر که به جای اینکه بیاد مثلا در خونه شما رو بزنه، بیاد وایسه چه میدونم سر کوچه شما شروع کنه داد بیداد کردن و شما رو صدا بکنه، حالا نه به قصد دعوا ها، مثلا با شما کار داره بیاد دم در و شروع کنه بلند بلند صدا کردن که مثلا بیا بیرون، شما میگی چه آدم کم عقلیه، این چه طرز صدا کردنه؟ خب زنگو بزن یا مثلا هماهنگ کن، این آداب رو رعایت کن، قرار نیست که چه میدونم تو کوچه و در همسایه اینطوری دادن برخورد بکنه. تعبیر قرآن خیلی تعبیر قابل تأملیه، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینایی که میان از پشت این در حقیقت خونه ها پشت اتاق ها تو رو بلند بلند صدا میکنن که مثلا بیا بیرون، اینا عقل ندارن، یعنی اینا این مهارت رو ندارن. خب اینو یاد بگیریم. باز هم مطالب مربوط به 1400 سال گذشته نیست ها، امروز هم در قواعد شهرنشینی، در قواعد این که ما در خونه هایی هستیم که در کنار همیم، در جوامعی که این چنین داریم زندگی میکنیم، یک سری آداب میبایست یاد بگیریم. حالا امروز ممکنه ادبیاتش و یا کلید واژه‌اش فرق کنه، چه میدونم آداب آپارتمان نشینی، فرهنگ شهرنشینی، حالا هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، به هر حال مهارت های ارتباط عمومی رو میبایست ماها یاد بگیریم.
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
الله أكبر الله أكبر. خب اگه اینا مثلا صبر کنن، اون آداب رعایت کنن، چیزی ازشون کم میشه؟ منصفانه بگم، اگر ما مثلا تو همین ارتباطاتمون این ادب رو رعایت بکنیم، آیا مثلا چیزی از ما کم میشه، بدهکار میشیم، یا اینکه نه اتفاقا همه میگن چه آدم مؤدبیه؟ یه ضرب المثل هست میگن وقتی که فریاد میزنی صدا تو میشنون، اما وقتی که آروم صحبت میکنی حرف تو گوش میکنن. گوش کردن باشه نه خیلی فرق میکنه، اونا فقط صدا تو میشنون، کسی توجهی نمیکنه، اما وقتی که صحبت میکنی آروم و شمرده صحبت میکنی گوش میکنن. خدا میفرماد ولو انهم صبروا حتا تخرج الیهم، اگه اینا صبر بکنن، یعنی متانت به خرج بدن، ادب داشته باشن تا اینکه پیامبر بیاد، براشون خیلی بهتره. والله غفور و رحیم، خداوند بخشنده است و مهربان. آیاتی است که امروزه هم کاربرد داره، خصوصا با همین شبکه‌های اجتماعی. آیا علی عزیز اگر بشه ادامه آیه رو بشنویم تا من کلش رو یه مرتبه بگم.
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله اکبر. حالا ببینید خبر چی؟ بذارید دوتا مفهوم رو براتون بگم. ببینید یه آدمی که این آدم بده، یه سری چیزها رو قبول نداره، اما در برخورد بیرونی اینا رو آشکار نمیکنه و دیگران فکر میکنن که این آدم آدم خوبیه. خب به این آدم میگن منافق، یعنی کسی که خلوتش فرق میکنه با بیرونش، کسی که چه میدونم یه سری چیزها رو قبول نداره اما در بیرون حرفی نمیزنه، دیگران هم نمیدونن. خب ما که قضاوتمون بر اساس رفتارهای بیرونیه دیگه، به همین خاطر این رو آدم اصطلاحا میگیم ظاهر الصلاح میده. ولی یه آدم هست که این آدم رفتارهای نادرستی داره، چه میدونم مثلا پناه بر خدا شرابخوره و همچین عبایی هم نداره که دیگران این رو بدونن، اصلا علنی اعلام میکنه آقا من اینطوریم، من نماز نمیخونم، شراب خورم، چه میدونم مثلا این کار رو انجام میدم، حالا هر کیم خوشش میاد یا بدش میاد، من اینم دیگه. به این آدم میگن فاسق، یعنی کسی که گناهش علنیه، یعنی دیگران میدونن و خودش هم اصطلاحا تجاهر به گناه و فسق داره، یعنی کتمان نمیکنه به این که مثلا من این رفتارا رو دارم، این اعتقادات رو دارم. این آدم فاسقه، یعنی یه آدم شد منافق، یه آدم شد فاسق. آدم منافق تا زمانی که ما پی به نفاقش نبردیم فکر میکنیم ظاهر الصلاح دیگه. حالا یه سوال میپرسم، اگر این آدمی که ظاهر الصلاحه بیاد به شما یه خبری بگه، شما چی کار میکنید؟ اگر این آدمی که فاسقه بیاد یه خبری بگه چی میگی؟ خب ممکنه بعضیا بگن اون آدمی که منافقه، چون ما نمیدونیم به نفاقش پی نبرده، مگه بیاد یه حرف بزنه قبول میکنیم؟ اما این آدمی که فاسقه اگر بیاد یه خبری بده اصلا قبول نمیکنیم ازش. شاید تو نگاه خود شما این مسئله پیش بیاد. حالا عجیب اینه که آیه قرآن یه چیز دیگه میگه. خدا میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق، اگر یه آدم فاسق، یعنی کسی که گناه علنی انجام میده، بدیش علنیه، تجاهر به گناه داره و دیگران هم میدونن، خودش هم اعلام میکنه، اصلا عبایی هم نداره، یعنی یه آدم تو این سطح،
اگر به شما یه خبری آوردی آدم فاسق، خدا نمیفرماد تکذیبش کنید، خدا نمیگه تأییدش کنید، خدا میفرماد فتبینو، تبیین کنید. یعنی بدون شاید راست بگی، شاید این آدم فاسق الان داره به شما میگه فلانجا مثلا یه اتفاقی داره رخ میده، حالا فاسق هست اما ممکنه اون خبرش راست باشه. خدا نمیگه تکذیب کنید، نمیگم تایید کنید، میگه تبیین کنید، یعنی روشن کنید حتی درباره یه آدم فاسق. حالا منصفانه بگم تو این شبکه‌های اجتماعی ما همینطوری اخبار رو منتشر میکنیم. فکر میکنی چه درد سری برای خودمون و جامعه درست میکنی؟ تعبیر قرآن اینه انتوسی بو قومم به جهال فتوس بو علم ما فعلتم نادمین. ای بسا ما ندونیم و بر اساس این عدم تبیین یه کاری انجام بدیم که به درد سر بیافتیم و بعدش هم پشیمان بشیم. خدا میگه راش اینه، چنین آدم فاسق باشه یا منافق باشه یا حتی آدم درستی باشه، شما میباید تبیین کنید. حتی درباره آدم درست هم همینه ها، چون آدم درسته قطعا راست میگه اما راست گفتنش دلیل بر این نیست که درکش درسته، ممکنه خطا کرده باشه. مثلا چه میدونم، ممکنه یه ماری رو دیده بعد فکر کرده که این مار آبیه، یعنی ماری که مثلا نیشه سمی نده، در حالی که واقعا ممکنه این افعی باشه، خطا کرده دیگه، ولی دروغ نگفته، اومده گفته من یه ماری دیدم ولی خطا کرده. به همین خاطر درباره اخباری که به ما میرسه، اطلاعاتی که به ما میرسه، حواسمون باشه همینطوری اینها رو به اشتراک نذاریم، تبیین کنیم ببینیم راست یا نادرست. ای بسا ممکنه باعث آبروریزی یه نفر بشه، ای بسا ممکنه آبروی یه نفر رو ببریم، ای بسا ممکنه یک فرصتی رو از یک نفر بگیریم، ای بسا خیلی ای بساهای دیگه. حواسمون باشه که ما به این ندامت و پشیمانی نرسیم. وَعْلَمُوا
أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
بازی. نکته بسیار مهم، ببینید اون کسی که در جایگاه مدیریت یک مجموعه قرار میگیره میبایست از نظرات دیگران و اون کسانی که در مثلا سطوح پایین تر از او قرار گرفتن بهره‌مند بشه، این یعنی مشورت گرفتن. اما آیا قراره که حرف تک تک اونها رو انجام بده؟ خلاصه نظرات متفاوتی دارن، اگر کسی بخواد این کارو بکنه اون مجموعه کلا شیرازش اصلا میپاشه. خدا میفرماد وعلم ان فیکم رسول الله، بدونید که رسول خدا در بین شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگه قرار باشه در بسیاری از کارها از شما پیروی کنه، یعنی هر حرفی که شما میزنید رو انجام بده، خب شما به درد سر میفتید، اون جامعه که دیگه روی سعادت رو نخواهد دید. تعبیر قرآن هم اینه و امرهم شورا بینهم، یعنی مشورت کنین، و شاورهم فی الامر، مشورت کن با اونها. فاذا عزمت فتوکل علی الله، نه فاذا عزمتم، یعنی هنگامی که پیامبر تو عزمت جزم شد از بین این مشورت ها چه میدونم یکیشو انتخاب کردی، اون وقت توکل کن به خدا با اون کارو انجام بده. یعنی مسئولیت مدیریت به عهده یه نفره. این نکته بسیار مهمه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا دوست داره این که شما در قد مؤمن باشید، ایمان رو محبوب شما قرار داده. خدا دوست داره که زینت شماها باشه ایمان، یعنی خدا این ایمان رو در دل شما آراسته کرده، در قد دلهاتون رو آراسته کرده به زینت ایمان. نداره شما حق رو ندیده بگیرید، خدا دوست نداره شما تجاهر به گناه بکنید. خدا دوست نداره شما گناهکار باشید. و کره الیکم الکفر والفسق والعصیان اولئک هم الراشدون. اینا کسایی هستن که در جایگاه رشد قرار میگیرن، کسانی که از کفر و فسق و گناه و عصیان نافرمانی دوری میکنن و زینت میدن قلوب خودشون رو به ایمان در اطاعت از پیامبر، در رعایت این آدابی که همین آیت قبلی بهش اشاره شد.
اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه والله عليم حكيم.
این یه فضلی از جانب خداوند، نعمت الهیه. خداوند صاحب علمه، خداوند صاحب حکمته. اگر نکته رو میگه قطعا به نفع ماست. یه مثال خیلی خیلی معمولی بزنم. ببینید اگر جامعه راست بگه، یعنی مردم راستگو باشن، خود اون جامعه حالش بهتره. خدا به همین خاطر دعوت به راستی میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان ولا یأمر بالسوء والفحشاء. خدا به بدی امر که نمیکنه، به خوبی امر میکنه، خوبی که به نفع ماست. اگر ما یاد بگیریم که با محبت با هم دیگه حرف بزنیم، اگر یاد بگیریم به این که هوای هم دیگه رو داشته باشیم، وضع حال خودمون بهتر خواهد بود. تو این جامعه بهتر نفس میکشیم، بهتر زندگی میکنیم، بچه‌هامون تو جامعه سالمتری رشد میکنن. در اختیار خودمون هم هست. خدا هم دوست داره که ما این گونه پرورش پیدا کنیم. خب این تلاوت رو اینجا به اتمام برسونیم. حالا انشالله ادامه تلاوت رو در یه برنامه دیگه جداگانه بهش میپردازیم. سوره مبارکه حجرات تقریباً از آیات 3 تا 7 رو تا 8 رو با هم شنیدیم. از آیات 9 بعد خب یک داستان دیگه داره که انشالله سعی میکنیم در برنامه مختلف بهش بپردازیم. تلاوت اساتیدی وجود داره مثل استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد که شنیدیم، تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حجرات و قاف داره، خیلی قشنگه، استاد حسان خونده. حالا سعی میکنیم انشالله در برنامه مختلف از این تلاوت هم استفاده کنیم. و این رو بدونیم که همه این برنامه به خاطر اینه که ما یه انس بهتری با قرآن پیدا کنیم، بعد قرآن رو تو زندگیمون بیاریم. همین الان چند تا نکته یاد گرفتیم، بریم مهارت‌های ارتباطات اجتماعی رو یاد بگیریم، در برخورد با چه می‌دونم همسایه، برخورد با بزرگتر، پدر، مادر، برخورد با اتفاقاتی که پیش رو ما هست، در برخورد با شبکه‌های اجتماعی، در برخورد با اخبار و خیلی چیزهای دیگه. خب یه فاصله بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم